تأسیسات متعدد گذاشتیم، با کارفرما، با دولت‌های مختلفی که اومدن و رفتن، ولی خب متأسفانه اراده بر این نبود که این طرح ساماندهی بشه و کارگران عزیز از امنیت شغلی برخوردار بشن. حالا یا کارفرمایان بالاخره نفوذ داشتن در مجلس، یا بخشی از خود مجلس کارفرمایی بودن، و هر طریقی نشد که نشد تا سال 1398 که جناب دکتر ربیعی وزیر کار بودن، یک مصوبه بردن هیئت دولت و سقف قراردادهای موقت را 4 سال تعیین کردند و مصوبهش رو گرفتن و گفتن 4 سال باید شما در انتظار باشید که این 4 سال دوره بگذره که بعد از 4 سال عملیاتی بشه. هرچند که ما مخالف بودیم، ولی کن دیدیم به هر حال اگر همچین اتفاقی بیفته به نفع جامعه کارگری سکوت کردیم و تحمل کردیم تا به امروز که این 4 سال به سر رسیده. یعنی 28-29 بهمن ماه انشاءالله این دوره 4 ساله‌ای که مصوبه هیئت وزیران رو داره به سر میاد و قاعدتا باید وزارت کار به عنوان متولی و نظارت بر این بخش در ادارات کار در دستگاه‌های زیرمجموعه خودشون ابلاغ بفرمایند و هم ابلاغ بفرمایند و هم نظارت داشته باشند. لذا اگر قانونی باشه اجراش ناقص باشه یا نظارت خوبی روش نباشه، اون قانون به اشکال میخوره. مثل همین قوانینی که ما در 203 تا ماده در قانون کار داریم، متاسفانه هیچ کدومش به نفع اصلا اجرایی نمیشه، مثل ماده 41 قانون کار و خیلی از موارد دیگه.
و الان نکاتی که فرمودید این مقدار باعث شد که دغدغه ذهنیمو بیشتر بشه، الان یعنی بیشتر ذهن من مشغول شد به این موضوع. بفرمایید که این آیا میتونه برای ما روشن کننده و ترسیم کننده یک افق بهتر باشه برای کارگران؟
اگر واقعا اراده‌ای بر اجرایی باشه، خب این مصوبه هیئت وزیران داره 4 سال فرصت بوده، تو این 4 سال کارگران به قول خودمون در نور جگر گذاشتن که این به سر بیاد و بالاخره تعیین تکلیف بشن، ساماندهی بشن. انشالله امیدواریم، ما ناامید نیستیم که بعد از این همه سال و این دوره 4 ساله‌ای که اومد اضافه شد بر این همه سال انتظار، به هر حال این دوره به سر رسیده. ما توقعمون بر اینه که هم وزارت کار هم کلیه ادارات کار اگر خدای نکرده اختلافی بین کارگر و کارفرما پیش اومد در بحث امنیت شغلی، اخراج‌ها، تعدیل‌ها، بتونن رأی بدن که کارگر بیشتر از این زیان نبینه. چون بنا به همین مصوبه افرادی که در 4 سال به شدت مستمر در کارگاهی دارن کار میکنن، اینها دیگه نباید باشون قراردادهای کوتاه مدت بسته بشه. این کار ادامه پیدا میکنه تا زمانی که کار هست، کارگاه هست، کارگر با کارفرما توافق دارن میتونن کارشون رو انجام بدن. ما این یک پایه هست، زیر بنایی هست برای اصلاح تبصره 2 ماده 7 آقای هاشمی عزیز که وقتی این ایشالله اجرایی و عملیاتی بشه، دیگه ما در کارهای با ماهیت مستمر دغدغه‌ای نباید داشته باشیم. وقتی کار موقت ما میاد ساماندهی میشه و سقفی برای 4 سال تعیین میشه، خب قاعدتا کارهایی که ماهیتشو مستمر هست و بیش از 4 سال 5 سال ادامه پیدا میکنه، دیگه اونجا قرارداد موقت محلی از اعراب نداره. یعنی دیگر خود به خود این عرصه، این پروسه به شکلی طی باید بشه که کارگرای ما احساس امنیت شغلی بکنن در محیط کار، به ویژه در کارهایی که ماهیتشون مستمر هستش. این یه جوری تعیین تکلیف کرده و هم برای کارگر هم برای کارفرما که آقا اگه کاری سقفش بالای 4 ساله، شما دیگه با کارگر نمیاد قرارداد موقت ببندید، مکرر 3 ماه قرارداد ببندید، 1 ماه قرارداد ببندید. شما دیگه باید برید تو پروسه قراردادهای دائم و بحث اجرای امنیت شغلی که آرزوی همه کارگران کشوره.
خیلی آرزوی خوبی هست، اون نکاتی که فرمودید خیلی خوب هست. الان یک سری از شنونده ها، کارگرانی که دارن صدای ما رو میشنون، در خودرو هستن، در منزل هستن، سر کار هستن، به هر شکل دارن میشنون، اینو به عنوان جنبندی بفرمایید که آیا هدف این و جامعه، هدف این قانون و این تسهیلی که انجام شده، کارگران تحت حمایت دولت هستند، تحت پوشش دولت هستند، یا زیر مجموعه های دولتی، زیر مجموعه حاکمیت هستند، یا نه راجع به بخش خصوصی هم قابل تصریح هست، قراردادهای کارگاه‌های کوچک یا شرکت‌هایی که تحت عنوان کارگر دارن قرارداد می‌بندن حتی با کارمندشون.
ببینید تمام کارگرانی که به اسم کارگر طبق قانون تعریف میشن، به درخواست کارفرما کار میکنن، کارگر محسوب میشن. این قانون قانون جامع و کلی هست. حالا جدا از این، یه بحثی هم که تو مجلس الان طرح شده خیلی وقته و دنبالش هستن دوستان، در کمیسیون اجتماعی مخصوصا خیلی پیگیری شده، بحث ساماندهی نیروهای پیمانکاری نیرو انسانی هستش که نیروهای شرکتی و دولتی صرفا. یعنی اینها دوتا مکمل هم دیگه میتونن باشن. یعنی نیروهای عزیز دولتیمون با اون طرح، با اون طرح ساماندهی که قراردادهای مستقیم، قراردادها مستقیما با کارفرمای اصلی منعقد بشود، این طرح کلی بین مجلس و شورای نگهبان تو رفت آمد هستش. اون بخش صرفا دولتی هست و صرفا شامل کارگران نمیشه. ولی اگر اون طرح هم اجرایی بشه، یه جوری مکمل این طرح ما هستش. یعنی ممکنه در بخش کارگری ما خیلی هستن حالت کارمندی دارن کار میکنن، ولی بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستن،
اصلا تحت عنوان کارگر دارن بیمه میشن. ما حتی داریم نمیدونم بگم یا نگم، خیلی از مدارس در سطح تهران هستن دارن به این شکل رفتار میکنن. معلمی که داره کار میکنن قرارداد بیمه ایشو تحت عنوان کارگر میبندن. خب البته تبعاتش هم باید بپذیرن، کما اینکه ما میبینیم توی دادگاه های کار یا این شوراهای حل اختلاف کار، ادارات کار، این دعاوی مطرح میشه و خب معمولا هم حکم به نفع افرادی داده میشه که تحت عنوان کارگر مشغول کار. آقای دکتر باید بسیار سپاسگزارم، مشکرم، مثل همیشه همراه ما بودید. آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم وضعیت به نحوی بشه که کارگران ما هم متمتع بشن از جابجایی های اقتصادی که صورت میگیره.
به هر حال آقای هاشمی، بعد از این همه سالی که گذشته، ما باید چند روز دیگه جشن پیروزی انقلاب مجددا بگیریم. انتظار جامعه کارگری از دولت، از حکومت، از نظام، از مجلس اینه که حداقل امنیت شغلی به جامعه کارگری برگرده.
انشالله ما هم امیدواریم. متشکرم از شما، با شما همراهی شما. پیروز باشید، صبح شما بخیر، خدا نگهدارتون. شما بخیر باشه. 7:38 دقیقه. میهمان ارجمند ما جناب آقای مهندس جهانی، کارشناس ارشد از سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع. آقای مهندس جهانی سلام عرض میکنم، قربان، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و عرض تبریک دارم به مناسبت ورود به ایام مبارک دهه فجر و 35مین سالگرد تولد انقلاب اسلامی.
پیروز باشید، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب جهانی، درباره ماهواره بر سیمرغ، درباره خبر این موفقیت می‌خوایم با شما هم صحبت بشیم و افق و آنچه که پیش روی فعالیت‌های فضایی ایران هست، آنچه که وزارت دفاع، دانشمندان وزارت دفاع در حال تدارک هستند و برنامه‌ریزی هستند، گام‌هایی که به جلو برمی‌دارن، چه افقی رو ترسیم می‌کنه؟
بله، خب الحمدلله من مجددا خدا رو شاکریم که این توفیق نصیب ما شد که بتونیم پروژه سیمرغ رو انتهای فاز تحقیقاتیش رو ببینیم و با پرتاب موفقی که داشتیم بتونیم وارد فاز خدمات بشیم. این به این معنی نیست که انشاءالله در آینده نزدیک این ماهواره بر ماهواره های عملیاتی تر و ماهواره های مهمتری رو با قابلیت های بیشتر انشاءالله در مدار قرار میده. خب همونطور که مستحضر هستن دوستانی که اخبار حوزه فضا رو پیگیری میکنن، ماهواره بر سیمرغ در پرتاب هفتم خودش تونست در مدار قرار بده ماهواره رو، و حالا به لحاظ بحثای دوری از مراکز علمی و در واقع محدود بودن دانشگاه تخصصی حوزه فضا و تحریم‌های ظالمانه که تو کشور ما وجود داشت، ما واقعا در هر پرتاب باید تجربه رو کسب می‌کردیم و بعد در پی در واقع رفع اون مشکلی که خودمون کشفش کرده بودیم می‌رفتیم. در پرتاب قبلی هم ما تا چند ثانیه قبل از تزریق، یعنی 8 ثانیه قبل از تزریق به عدم موفقیت رسیدیم و الحمدلله این مشکلات شناسایی شد و به صورت ریشه‌ای حل شد و در پرتابی که داشتیم تونستیم ماهواره در مدار قرار بدیم. در پروژه سیمرغ عرض کردم وارد فاز خدمات شدیم، انشاءالله ماهواره های سازمان فضایی رو به مرور در سال آینده و سالهای بعدی با ماهواره بر سیمرغ که توانمندی قرار دادن ماهواره های 250 کیلوگرمی و تزریق های چنگانه رو تا مدار 500 کیلومتری این قابلیت رو داره انجام خواهیم داد و برنامه ریزی هم شده برای خدمات رسانی یا در واقع پرتاب ماهورهای کشورهای دوست و همسایه که با توجه که قیمت ما به شدت قیمت رقابتی هست، چون محصول کاملا بومی داخلی به لحاظ طراحی و به لحاظ ساخت هست، انشاءالله از ماهواره بر سیمرغ در واقع این دو موضوع خدمات پرتاب برای سایر کشورها و خدمات پرتاب برای ماهواره های سازمان فضایی انشاءالله استفاده خواهیم کرد.
انشاءالله. و درباره ماهیت فعالیت های فضایی میخواییم با حضرت عالی صحبت کنیم. مسائل علمی، دانشگاهی، تحقیقاتی یک طرف هست، آنچه که به عنوان ماهیت مطرح میشه یک طرف دیگه هست. درباره این دو با حضرت عالی هم صحبت بشیم.
ببینید ماهیت برنامه فضایی ایران بر این منطق استوار هست که ما معتقدیم در آینده نچندان دور کشورهایی که در فضا حضور مؤثر نداشته باشن قطعا جزء کشورهای قدرتمند نخواهند بود. از طرفی با توجه به مسیری که کشور ما در حال طی کردن هست و در حال تبدیل شدن به یک قدرت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای هستش، در حوزه فضا لاجرم به حضور مؤثر خواهیم بود. و با توجه به نکاتی هم که در بخش اول عرض کردم، معمولا کشورهای بیگانه برای کشورهای مستقل به راحتی انجام پرتاب‌های فضایی رو یا خدمات فضایی رو انجام نخواهند داد و یک کشور اگر بخواهد خودش به صورت مستقل این کارو بکنه، باید در واقع دست به زانی خودش داشته باشه و این دانش رو در داخل خودش بومی کنه. در این راستا جمهوری اسلامی ایران هم با تعریف پروژه‌های مختلف و تأسیس پایگاه فضایی چابهار و پایگاه فضایی امام‌خمینی رحمت‌الله علیه در استان سمنان این مسیر رو انتخاب کرده، داره با قدرت پیش میره و الحمدلله با توجهاتی هم که دولت محترم 13 در بخش فضا در وزارتخانه وزارت دفاع و سازمان صنایع هوا فضا داشتن، الحمدلله پروژه ها سرعت خوبی رو گرفته و در آینده شاهد این خواهیم بود که ما هم جز بازیگران اصلی حوزه فضا خواهیم بود.
سپاسگزارم آقای مهندس، ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، با حضرت علی خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشید.
پیروز باشید.
خداحافظ.
اما میهمان ارجمند ما جناب آقای مهندس هاشمی، استاندار محترم استان سمنان. جناب هاشمی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان برنامه شما و تشکر میکنم از این فرصتی که فراهم شد در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. با حضرت عالی هم صحبت شدیم، نماینده عالی رئیس جمهور در استان، عالی‌ترین مقام دولت در استان، و جویا بشیم از برنامه‌هایی که وجود داره برای ایام دهه فجر، ایام پیش رو و کارهایی که قرار هست انجام بشه، گزارشی به مردم داشته باشیم از زبان حضرت عالی بشنویم.
بله خب من جا داره تبریک عرض بکنم ماه رجب رو و همچنین 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو، ایام الله دعی فجر رو که خب امشب 12 بهمن است و فردا صبح هم انشالله در سطح استان سمنان برنامه ها با حضور مدیران در کنار گلزار شهدا و با تجدید بیعت با شهدای عزیز انشالله شروع خواهد شد. سفر به شهرستانها جزء برنامه های مدیران استانی است. دیدار چهره به چهره و در جهت جهاد تبیینی که از آقا فرمودن بتوانیم انشالله به استدار مردم عملکرد دولت رو برسیم. خب در کنار این برنامه ها برنامه فرهنگی رو داریم، برنامه های چهره به چهره، دیدار با خانواده محترم و معزز شهدا رو داریم و همچنین ما افطار پروژه ها رو داریم. در ایام الله دعی فجر امسال جناب هاشمی ما 769 پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار بالغ بر 4174 میلیارد تومان انشاءالله به بهره برداری خواهد رسید. از 769 پروژه 679 پروژه با اعتبار بالغ بر 2054 میلیارد تومان و 90 پروژه سرمایه گذاری بخش خصوصی با 2120 میلیارد تومان انشاءالله افتتاح خواهد شد. با افتتاح این پروژه ها 1702 نفر انشاءالله اشتغال جدید براشون فراهم خواهد شد و نیروهای جدیدی جذب کار خواهند شد. در کنار افتتاح پروژه ها که بیشتر پروژه ها در حوزه راهسازی، در حوزه آب‌فاضلاب، در حوزه کشاورزی و در حوزه های مختلف هست، برخی از پروژه های دیگر عملیات اجرایی شروع خواهد شد. ما بیش از 79 پروژه خدمت شما کنم عمرانی و اقتصادی، البته پروژه عمرانی بیشتر در حوزه شهرداری هاست، چون دولت حضرت آیت الله رئیسی همیشه تأکیدی بر این داشتن که پروژه های نیمه تمام به اتمام برسه و مردم خدمت شما با افتتاح این پروژه ها طعم شیرین رو لمس کنن و اعتماد مردم افزایش پیدا کنه. پروژه هایی که من عرض کردم در حوزه کلنگزنی و عملیات اجرایی 79 پروژه عمرانی و اقتصادی و پروژه عمرانی مربوط به شهرداری هست که این پروژه هایی هم 2811 میلیارد تومان مجموع پروژه هایی که قابل افتتاح است و با مجموع پروژه هایی که قابل عملیات اجرایی شروع خواهد شد بیش از تقریبا نزدیک به 7000 میلیارد تومان در سطح استان سمنان انشالله به بهره برداری خواهد رسید. جناب هاشمی من اینو عرض بکنم که برنامه های امسال تمام برنامه با محوریت مردم، حضور در شهرستان ها، افتتاح همزمان پروژه ها با حضور اقشار مختلف مردم و بعدم دیدار چهره به چهره و جهاد تبیین، به جهتی که ما بعد از ایام الله دعی فجر و 22 بهمن که یوم الله است، یه یوم الله دیگری هم پیش رو داریم که مقام معظم رهبری در ابتدای سال معظم الله راهبرد اون یوم الله رو فرمودن که 4 راهبرد امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت و اونم انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی و 6 دوره مجلس خبرگان رهبری است که در سطح استان هم که 4 حوزه انتخابیه برای نمایندگی مجلس و 1 حوزه انتخابی برای خبرگان هست، الحمدلله بستر فراهم است. ما در بیش از 681 شعبه اکثرای هم پیش بینی شده که انشالله مردم در 11 اسفند یه حضور بسیار ارزشمند، یک مشارکت قوی که مقام معظم رهبری تأکید فرمودن، ریاست محترم جمهور هم فرمودن که مجلس قوی مشارکت قوی رو میطلبه. امیدوارم انشالله همه این برنامه ها در جهت افزایش اعتماد و امید که امروز ضرورت است برای جامعه و در فرمایشات حضرت آقا هم این است که امید آفرینی باید بشود، افزایش اعتماد و قطعا مردم عزیز و نجیب استان سمنان که همیشه پیشگام بودن در همه زمینه ها در این یوم الله ایام الله دعی فجر برنامه ها شروع خواهد شد. 10 شب در مسجد و هم در همه شهرستان ها برنامه حضور داره اجرا میشه. فرمانداران محترم، مدیران محترم و بیوجه مجموعه صدا و سیما استان هم آماده کامل رو دارن که برای اطلاع رسانی و تبیین افتای پروژه انشالله.
انشالله. و درباره موضوعات مختلف که فرمودید، درباره به ویژه اون پروژه هایی که همزمان با دهه فجر قرار هست در استان سمنان افتتاح بشوند، علل قاعده بخش های مختلف درگیر این ماجرا خواهند بود، بخش مختلف اجرایی، علمی، دانشگاهی و حتی
همه دستگاه جناب آقای هاشمی دخیل برگزاری. ما در حوزه دانشگاه پروژه داریم، در حوزه آموزش پرورش عرض کردم پروژه داریم، حالا زمان نیست که من بریز بخوام نام ببرم، در حوزه جهاد کشاورزی، در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان، در حوزه بحث معادن، ما چون استانی هستیم که داره معادن بسیار متنوعی هست، در همه زمین‌ها الحمدلله در ایام دهه فجر ما شاهد یه شکوفایی و یک امید آفرینی انشالله خواهیم بود.
انشالله. افقی که برای استان ترسیم شده توسط استانداری، طبیعتاً در حال برنامه‌ریزی هستید، اجرا هستید، گام برداشتن به سمت این افق هستید. این افق رو حضرت عالی با تمرکز بر بخش خاصی تعریف و تدبیر می‌کنید یا خیر قرار هست ما متوازن در همه امور جلو بریم؟ این از چه جهت عرض می‌کنم؟ ببخشید میون کلامتون. از چه جهت عرض می‌کنم؟ بعضی از قسمت‌ها هستند که تمرکز رو بر مسائل علمی دانشگاهی می‌گذارن، بعضی بر مسائل توسعه فن معدنی می‌گذارن، بعضی ها میرن سراغ توسعه فضایی.
جناب هاشمی، هدف اینه که اون رشد اقتصادی اتفاق بیفته. خب ما در سال 1401 استان سوم بودیم با رشد اقتصادی مثبت 5.7%.
بله.
در همه زمین‌ها، در سفر حضرت آقا در آبان سال 85 و همچنین سفر ریاست محترم جمهور در 1400 به سه پتانسیل بسیار مهم استان سمنان اشاره شد. حالا در حوزه نیروی انسانی و تدین و دینداری و خلقیات بسیار خوبی که مردم دارن، فرمودن استان دارای سه استعداد بسیار خوبی است: استعداد معدنی، صنعتی، استعداد کشاورزی، استعداد گردشگری. و این سه پتانسیل نقش بسیار مهمی رو ما در حوزه رشد اقتصادی داریم. ما البته بر نگاه ما نگاه متوازن هست، ولی با چند تا شاخص روی مدار باید برجسته بکنیم. بحث فراوری معادن یه امر بسیار مهمی است. ما 650 تا معدن داریم. خب قبل از دولت 3 تا معدن فراوری می‌شده، الباقی معادن خام فروشی بوده. الان در حال حاضر ما 18 تا معدن فراوری داریم میشه. در حوزه شرکت‌های دانش بنیان، چون استان ما یک استان دانشگاهی هست، خب قبلا ما 70 تا شرکت دانش بنیان داشتیم، الان بیش از 150 تا شرکت دانش بنیان رو داریم. یعنی میخوام بگم در حوزه معدن، در حوزه صنعت، در حوزه کشاورزی، در بحث صنایع تبدیلی، در حوزه گردشگری که فرصت بسیار مناسبی رو ما داریم. ما سالانه بیش از 20 میلیون مسافر و زائرین آقا علی بن مسردا از استان عبور میکنن. این خودش هم برکت معنوی داره و هم بحث رشد اقتصادی تاثیرگذاره. وقتی 20 میلیون مسافر رو در مسیر بزرگراه امام رضا ما میزبانش باشیم در شهرستان‌های استان، قطعا در رونق اقتصادی هم نقش بسیار خوبی رو ایفا خواهد کرد.
سپاسگزارم، متشکرم آقای مهندس هاشمی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت داریم و
منم برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت دارم. ایام ان شاءالله
پیروز و معید باشید. ان شاءالله خدا نگهدار.
وعده ما یوم الله 23 بمن و یوم الله 11 اسفند ان شاءالله.
ان شاءالله پیروز باشید. صبح
خدا نگهدار. خدا نگهدار. یا الله خلاص.
آغاز جشن های 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شعار محوری جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن. تجدید میثاق ملت بزرگ ایران اسلامی با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در یوم الله 12 بهمن، سال روز ورود تاریخی امام امت به میهن اسلامی در سراسر کشور و برگزاری ویژه برنامه این روز ماندگار در تهران، حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب، و تجدید بیعت با حضرت امام خامنه‌ای مد ظله العالی. پنجشنبه 12 بهمن ماه ساعت 9 صبح، حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
صبح شما بخیر باشه. خیلی خوشحالیم که با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. در استودیو پخش رادیو گفتگو میهمان ارجمندی که حاضر هستند و پذیرفتن دعوت ما رو، جناب حجت الاسلام و المسلمین صانعی، دبیر محترم کمیته فرهنگیان و دانش آموزان ستاد دهه فجر و همینطور مدیر کل محترم فرهنگی هنری وزارت آموزش و پرورش. آقا سلام، صبح ازت عالی بخیر.
من خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امیدوارم روز خوبی شروع کرده باشن. البته بنده پورسانی هستم، خدمت شما هست.
سپاسگزارم جناب پورسانی، عذرخواهی منو بپذیرید. ممنونم از اصلاحی که فرمودید. درباره دهه فجر، دهه پیش رو، میخواییم از اتاری هم صحبت بشیم. معمولا وقتی برنامه ریزی های صورت میگیره در حوزه های کلان، اشاراتی میشه به اینکه بخش های مختلفی از اقتصاد، اجتماع ما، بخش های مختلفی از جامعه ما باید روشون تمرکز بیشتری صورت بگیره. از قضا این بخش بخشی هست که حضرت عالی بر مصدر امر هستید، فرهنگیان، دانش آموزان. این قسمت گاهی موقع هم به نظر میرسه که خیلی بهش توجه نمیشه در برنامه ریزی ها، اما این نقصان رو میخوایم با حضرت عالی بپرسیم که به چه شکل قرار هست توی دهه پیش رو پوشش میدید، براش برنامه ریزی کردید، قرار هست تدبیر انجام بشه.
عرض میکنم خدمت شما. خب دانش آموز به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان هر جامعه ای نقش بیبدیلی در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اون کشور داره. میدونید که ما 36,000 شهید دانش آموز داریم، تقریبا بیشترین قشری که در دفاع مقدس شهید شده دانش آموز بوده. و عرضم به خدمت شما، با اینکه خودتونم باز مستحضرید، ممنوعیت سنی داشتیم، منع سن داشتیم برای حضور در جبهه ها. در انقلاب اسلامی بیشترین حضور رو دانش آموزان داشتن و امروز در تداوم انقلاب اسلامی بیشترین کسایی که دارن پای انقلاب هستن دانش آموزان ما هستن. ما در همین اعتکاف که روزهای اخیر بوده بالغ بر 500,000 دانش آموز در اعتکاف شرکت کردن، در روزگاری که میگن دانش آموزان نسل زد و آلفا و نمیدونم از این چیزهایی که میگن دانش آموزان از معنویت دور شدن و چیزهای دیگه. و در حادثه تروریستی کرمان بازم بیشترین شهید مربوط به دانش آموزان بود. خب دانش آموز امروز چند تا نکته داره که باید واقعا بهش دیده بشه، توجه بشه. دانش آموز امروز ما قاعدتا دانش آموز نسل تکنولوژی، نسل فضای مجازی، نسل هوش مصنوعی و نسلی که در عصری حضور داره که عصری است که شاید از خیلی از ما چندین سال جلوتر است و اقناع همچین دانش آموزی به راحتی نیست. یعنی یک زمانی ما یک کسی رو یه حرفی بزنیم مثلا نسبت به یک موضوعی، خب اونم امکان تحقیق ممکنه براش نباشه و بپذیره، ولی امروز گفتگوی با دانش آموز و مکالمه با دانش آموز و اقناع تو همه مسائل، چه مسئله سیاسی، چه مسئله دینی، چه مسئله اخلاقی، چه مسئله علمی، به این راحتی ها نیست. دانش آموز دیگه دانش آموز نیست که فقط بپذیره، نه، دانش آموزی که کنشگری دوست داره بکنه، دانش آموزی که دوست داره گفتگو بکنه. لذا این خصوصیاتی که عصر امروز برای ما به وجود آورده و دانش آموز درش قرار گرفته ما رو در واقع به این میرسونه که باید برنامه ریزیمون یک برنامه ریزی ویژه طبق مختزیات اون باشه. یکی از ویژگی هایی که ما امروز باید تو برنامه هامون دنبال بکنیم اینی که دانش آموز رو از حالت مهمان به حالت میزبان تبدیل بکنیم. دانش آموز از راحت متأثر به دانش آموز اثرگذار، از دانش آموز منفعل به دانش آموز فعال تبدیل بکنیم. دانش آموز بشه فعال مایشای عرصه مدرسه، عرصه جامعه. دانش آموز بشه یک عنصر فرهنگی در محله و اجتماع. و این بسیار کار رو برای ما سخت میکنه و باید با ادبیات دانش آموزان جلو بریم. ما در خدمتتون هستیم.
و این مواردی که فرمودید نگاه هست که مطلوب محور هست، حالا اون اصطلاح معادلش ایدئالیستی رو نمیخوایم به کار ببریم، مطلوب محور هستش. این مطلوبیتی که قرار هست بهش دست پیدا بشه قاعدتا باید براش یک برنامه‌ریزی اجرایی هم باشه. نکاتی که شما فرمودید نکاتی هست که کاملا ملموس هست، قابل درک هست. اولیاء ما، کسانی که فرزندانشون در مدارس هستن، نسبت به این موضوع آگاه و واقف هستن. این که بخوایم ما یک سری گام‌های رو برداریم منجر بشه به رسیدن به این مطلوبی که شما فرمودید، راه‌های زیادی رو می‌طلبه. هم مخاطبمون دانش آموز هست، هم فرهنگیانی که متولی اداره مدارس ما هستند. حالا مدارسی که در دهه‌های گذشته تا به امروز به یک شکل خاص اداره شده، رسیدیم به امروزی که ممکن هست مقاومت‌هایی هم صورت بگیره. بفرمایید چه کارهایی انجام دارید برای اینکه این مطلوبیتی که فرمودید پیاده بشه و اجرا بشه و ملموس باشه.
بله، امروز بزرگترین جهاد تبیین در آموزش پرورش در حال برگزاری، ما تقریبا 50,000 گروه دانش آموزی رو